صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. امروز دوشنبه 16 تیرماه 1393، هفتم ژوئیه از تقویم میلادی است. اینجا رادیو فرداست در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک. خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. من فهیمه خضر حیدری هستم، شما شنونده و بیننده فارسی زبان از هر جای ایران بزرگ که ما رو همراهی میکنید یا از هر جای جهان که با ما همراه هستید، سلام و صبح بخیر گرم من رو بپذیرید. روز تازه‌تون خوش و خرم و دلپذیر. در صبحانه با خبر امروز هم از رادیو فردا قصد داریم که مثل هر روز براتون قبل از اینکه از خونه خارج بشید یا همونطور که سر میز صبحانه‌تون هستید کمی موسیقی پخش کنیم و با خبرها از ایران و جهان بروزتون کنیم. این برنامه اما محصول تلاش همکاران شب زنده دار من در تیم بامدادی رادیو فردا هست. مراد ویسی تهیه کننده این برنامه زنده است. امیر کارگردانی فنی این صبحانه با خبر رو به عهده داره. در تحریریه با ما سمیرا قرایی همراهی کرده است و می کند و رضا ولیزاده چهره آشنای صبحانه با خبر اینجا در استودیو کنار من و شماست تا با هم نگاهی بکنیم، مروری بکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما سلام و صبح خیر بگم. بریم کلید بزنیم یک روز تازه رو امروز در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. این شما و این همکار من رضا ولیزاده.
ممنون فهیمه، سلام صبح بخیر. در ادامه مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 در وین، نمایندگان ایران و آمریکا در روزهای جمعه و شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا از وین، در میان نشست‌های چند جانبه ایران و کشورهای 5 علاوه 1، نمایندگان ایران و آمریکا نشستی جداگانه داشتند. آخرین دور از مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 ساعت 9 صبح امروز دوشنبه به وقت وین با دیدار و گفتگوی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ادامه می‌یابد. در ادامه این بخش بیشتر خواهید شنید. حسین امیر عبداللهیان معاون امور عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه ایران برای رایزنی درباره عراق و سوریه عازم 3 کشور کویت، عمان و امارات شد. خبرگزاری ایرنا از این سفر به عنوان مرحله نخست رایزنی های حسین امیر عبداللهیان با مقام های حوزه خلیج فارس نام برده است. حسین امیر عبداللهیان در آستانه این سفر به شبکه عرب زبان العالم ایران گفت جمهوری اسلامی هرگز اجازه تجزیه عراق را نخواهد داد و این موضوع را هم به صراحت به دولت اقلیم کردستان عراق گفتند. آقای امیر عبداللهیان اعلام استقلال کردستان عراق را یک طرح صهیونیستی خوانده است. مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق از پارلمان کردستان عراق خواسته است مقدمات برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه را فراهم کند. اما در خبری دیگر، اسرائیل در نخستین ساعت بامداد دوشنبه در یک رشته حمله هوایی بار دیگر نوار غزه را بمباران کرد که در این حمله 7 تن از شبه نظامیان حماس کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این حمله هوایی برای سرکوب حماس انجام شده و شاخه نظامی حماس نیست. این روز را از زمان جنگ مرزی سال 2012 تا کنون مرگبارترین روز حماس خوانده است. مقام‌های اسرائیلی نیز این حمله هوایی را تایید کرده و گفتند این حمله در پاسخ به راکت‌هایی است که به سوی 9 هدف در جنوب اسرائیل شلیک شده است. حمید سرامی مدیر کل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر میگوید بیش از 6% از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت مواد مخدر مصرف می‌کنند. خبرگزاری ایرنا به نقل از حمید سرامی گزارش داده است که این آمار در مقایسه با گذشته رشد داشته و میزان تقاضا برای مصرف داروهای محرک در بین دانشجویان نیز افزایش یافته است. در خبری دیگر، علیرضا جزینی قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر به خبرگزاری مهر گفته است 80% از کسانی که با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس می‌گیرند زن هستند. علیرضا جزینی افزود 48% پرسش‌های تماس گیرندگان در مورد ماده مخدر شیشه است و همچنین از ماده مخدر شیشه به عنوان اصلی ترین ماده مخدر رایج در بین دانش آموزان و دانشجویان نام برده است. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یک شنبه با کلیات طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی انتصاب افراد در مشاغل حساس بر اساس استعلام از وزارت اطلاعات انجام می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از مجموع 229 نماینده 127 تن به کلیات این طرح رأی دادند. بر اساس جزئیات این طرح، استخدام یا انتصاب بدون استعلام از وزارت اطلاعات فاقد اعتبار است و هر گونه پرداخت به این افراد در حکم دخل و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و قابل تعقیب کیفری است. و آخرین خبر این که وزارت خارجه ایران ارسال جنگنده‌های سوخو به عراق را تکذیب کرد. حسین امیرعبداللهیان معاون وزارت خارجه ایران روز یک شنبه در این حال به شبکه العالم گفت در صورتی که عراق از ایران درخواست سلاح کند، ایران آن را با نظر مثبت بررسی خواهد کرد. فهیمه؟
خیلی سپاسگزارم. رضا ولیزاده بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که روی میز صبحانه با خبر امروز رادیو فردا مراد ویسی تهیه کننده این برنامه چه ها براتون چیده. مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در مرحله حساس و طولانی در وین ادامه دارد. از مذاکرات و جزئیات اون براتون گزارش خواهیم داد. در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا هم به مذاکرات هسته‌ای می‌پردازیم. شکست یا موفقیت نهایی مذاکرات چه پیامدهای اقتصادی در ایران خواهد داشت؟ دادگستری تهران میگوید که معترضان 88 که محکوم شدند با بازگشت به ایران با اجرای حکم محکومیت روبرو خواهند شد. به تئاتر و هنرهای تجسمی میپردازیم. به گالری های هنری سر میزنیم. براتون پیشنهادهای فرهنگی و هنری خواهیم داشت. حتما موسیقی هم براتون پخش میکنیم و از جهان ورزش هم به شما خبر میدیم. اما میدونید که صبحانه با خبر یک برنامه زنده است. در طول این برنامه زنده میتونید که گوشی های تلفنتون رو بردارید، با ما تماس بگیرید و برای ما پیامک بفرستید. اینها شماره های دریافت پیامک رادیو فرداست: 2 0 7 926 0 11 57 30 و همینطور 2 0 420 733 595 555. بر اساس توافقنامه موقت ژنو، ایران و گروه 5 به علاوه 1 باید تا 2 هفته آینده کار نگارش متن توافقنامه هسته‌ای جامع ایران را به پایان ببرند. تیم هسته‌ای ایران در حال انجام مذاکرات در وین هست و هر روز ساعت طولانی را صرف مذاکرات کارشناسی و مذاکرات دو جانبه و سه جانبه می کند. هر دو طرف امیدوارند که بتوانند تا پایان تیر ماه متن توافقنامه جامع هسته‌ای را مکتوب کنند. همکارم سمیرا قرایی جزئیات بیشتری آماده کرده که با هم می‌بینیم و می‌شنویم.
کمتر از 2 هفته تا پایان موعد مقرر شده برای توافق جامعه هسته‌ای زمان باقی است و نمایندگان تیم هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در حال حاضر در شهر وین در تلاشند تا بتوانند بر سر نگارش متن جامعه مشترک با هم به توافق برسند. ششمین دور از مذاکرات هسته‌ای در وین در حالی دنبال می‌شود که خبرگزاری ایرنا گزارش داده نمایندگان ایران و گروه 5 علاوه 1 در 3 روز گذشته نزدیک به 20 ساعت در زمینه نگارش متن جامعه مشترک با هم بحث و رایزنی کردند. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین در جمع‌بندی کلی 3 روز نخست مذاکرات پیشرفت گفتگوها را کند می‌خواند.
دیروز بعد از ظهر ساعت 7 شب در حالی که همه فکر می‌کردند احتمالاً مذاکرات تمام خواهد شد، آقای عراق چیما معاون وزیر امور خارجه ایران و همینطور خانم هلگا شمیت معاون خانم اشتون دوباره برای نگارش متن توافق جامعه هسته‌ای مذاکراتی رو آغاز کردند و 2 ساعت این مذاکرات رو ادامه دادن. این نگارش متن به دلیل اختلافات زیادی که وجود داره خیلی کند پیش میره ولی همچنان ادامه داره.
امروز دوشنبه 16 تیر مذاکرات در حالی وارد روز 4 خود می شود که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به دیدار هم می روند. نیلوفر پور ابراهیم درباره محورهای احتمالی مذاکرات این دو تن و همچنین دیگر دیدارهای احتمالی امروز به رادیو فردا چنین می گوید.
با توجه به اینکه خانم اشتون 2 روز آخر هفته رو در وین نبودند و دیشب برگشتن به وین، قرار امروز ساعت 9 صبح به وقت وین، 11:30 به وقت تهران با آقای ظریف دیدار رو داشته باشند و در واقع نتایج گفتگوهای 3 روز گذشته آقای عراقچی و خانم اشمیت رو بررسی بکنند. بعد از اون احتمالاً دیدارهای مشورتی گروه 5+1 خواهد بود و همینطور مثل روزهای گذشته در هفته قبل گفتگوهای 2 جانبه و 3 جانبه گروه‌های دیگه اتفاق خواهد افتاد.
هفته هاست که مقاماتی از ایران یا غرب پیشرفت مذاکرات را کند می‌خوانند. آقای ظریف در انتهای خرداد ماه از آغاز نگارش توافق جامعه هسته‌ای خبر داده بود، اما تاکید کرده بود که نگارش متن به کندی پیش می‌رود و اختلاف نظرها بسیار است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه نیز در همان انتهای خرداد به خبرنگاران گفته بود که متن نگاشته شده پر از براکت و پرانتز است و این نشان می‌دهد که اختلاف نظرها بین طرفین مذاکره بسیار است. یکی از موارد اختلاف نظر اصلی میان ایران و غرب تعداد سانتریفیوژهای ایران بود. نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به وین درباره این اختلافها و احتمال حل شدن آنها چنین می‌گوید.
گذشته یک مذاکره کننده غربی به رویترز گفته بود که ایران از درخواست‌های خودش برای تعداد سانتریفیوژها کاسته. از طرف دیگه مقام ارشد آمریکایی هم اینجا به ما اعلام کرد که ایران باید در اون زمان توافق احتمالی تنها یک کتری از آنچه که تا الان داره سانتریفیوژ داشته باشه. ایران در حال حاضر حدود 19500 سانتریفیوژ نوع اول پیشرفته داره که بیش از نیمی از اونها فعاله. گفته میشه که از نظر غرب ایران تنها میتونه 4000 سانتریفیوژ داشته باشه و این مورد قبول ایران نیست.
اما توافق هسته‌ای جامع میان ایران و گروه 5+1 توافقی مادام نخواهد بود و مدت زمانی مشخص خواهد داشت. نیلوفر پور ابراهیم توافق بر سر مدت زمان توافق جامع هسته‌ای را یکی دیگر از موارد اختلاف میخواند.
ایران در صورتی که بخواد مدت زمان توافق جامع کوتاه‌تر باشه باید تضمینای بیشتری رو به جامعه بین‌المللی بده برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ایش، یعنی محدودیت‌های بیشتری رو قبول کنه، چون تنها بحث سانتریفیوژها نیست، بحث مدت زمان توافق جامع هم یکی از اختلافات اساسی طرفین. این که مثلا گفته میشه مدت زمان مورد نظر غرب چیزی حدود 2 دهه است، در حالی که ایران مد نظر داره این مدت زمان توافق 5 تا 7 سال باشه.
طبق مهلت 6 ماهه توافقنامه موقت ژنو، گروه مذاکره کننده هسته‌ای ایران باید طی 2 هفته آینده با گروه 5+1 به تفاهم برسد و کار نگارش متن اولیه توافقنامه جامع را تمام کند. اینها در حالی است که رهبر ایران بارها اعلام کرده در بحث مذاکرات هسته‌ای ایران خطوط قرمزی وجود دارد و تمامی مذاکره کنندگان موظف به رعایت این خطوط هستند.
سمیرا قرایبوت همکارم با گزارشی که دیدید و شنیدید درباره مذاکرات هسته‌ای که همچنان در وین در حال انجام هست به ما زنگ بزنید، شما هم ما رو شریک دیدگاه خودتون بکنید. شما در مورد سرانجام مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی چه فکر می‌کنید؟ شماره دریافت پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار می‌کنم: 2042022112121 و همینطور 2042060038241.
جناب آقای خامنه‌ای، ما نه شما رو قبول داریم که ولی امر مسلمین هستی و خود رهبر مسلمانان جهان میدونی و نه آقای ابوبکر بغدادی رو قبول داریم، خودشو خلیفه مسلمانان جهان میدونه. ما حکومت قانون بر قانون رو قبول داریم، حکومت دموکراسی، حکومت مردم بر مردم، حکومتی که مردم از این وضع قطبار و از این وضع سیار بعد و از این زندگی کسالت آور و دردآور خلاصی پیدا کنند. ماه مبارک رمضان، خونه های مردم یک گوش پیدا نمیشه، مرغ پیدا نمیشه، ولی افطارهای آنچنانی در برج میلاد شما دارید میدید. تمامی هم به خودتون بیان.
از نیروی مقاومت ایران تشکر میکنم که داخل حالا کشورهای عراق یا سوریه دارن میجنگن و به خود معروف از خانوادهشون گذشتن، به خاطر ما دارن اونجا میجنگن. و اگر کسی هم یه مقدار از استراتژیک جنگی سرش بشه، این میدونه که بهترین نوع جنگ، جنگ خارج از کشور هستش. حالا من کاری ندارم که این حضور میتونه مثبت باشه یا منفی باشه، که 100% مثبت هستش. دیگه تشکر میکنم از زادی فردا، خدا نگهدار.
آقای روحانی، شما رئیس قوه مجریه مملکتی، چرا یقه آقای احمدی نژاد و رحیمی و با اون آقای زمین خوار زهری یکش آقای رحیم مشایی رو نمیگه؟ واقعا چه مشکلی هست این وقتا؟ این دوزای سرگردانه، این همه عتیقیات مملکت از مملکت بردن بیرون، این همه زمین های مملکت کشتن بالا، واقعا قضیه چیه که شما یقه اینا رو نمیگه؟
یک افغانی هستم، از بندرفروشیر صحبت میکنم. نیروهای انتظامی ایران افغانی ها را خیلی اذیت میکنه و خواهشمندیم که از دولت ایران اگر افغانی ها را واقعا بخواه به خاکش، یک مدرک برای افغانی ها بده. دیگه هر روز از خاک ایران بیرون میشه، فردا بیرون میشه شو میاد، شو بیرون میشه فردا میاد. این کار برای افغانی هم خوب نیست، ولی یک بدبینی ایران میشه، ولی برای دولت ایران هم خوب نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گفتگوهای اقتصادی ایران و قدرت‌های جهانی، اگرچه که عمدتاً مسئله سیاسی ارزیابی میشه، اما چشم‌اندازهای اقتصادی و آثار اقتصادی اون هم از جمله مسائل مهمی است که در حال بررسی است. مدام فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با ما در این صبحانه با خبر همراه است تا نگاهی بکنیم به چشم‌اندازهای اقتصادی گفتگوهای هسته‌ای ایران. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
سلام خانم ایدری و صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، میبینیم که مسئولان ارشد اقتصادی در ایران چشم دوختند به گفتگوهای هسته‌ای که به حال به مراحل بسیار حساسی نزدیک شده. بر فرض که گفتگوها با نتیجه موفقیت‌آمیز به پایان برسه، چه اثری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
هم تکنوکراسی ارشد جمهوری اسلامی، هم فعالان اقتصادی در بازارهای مختلف کشور. طبعا گفتگوهای هسته‌ای وین بین ایران و گروه پنج به علاوه یک رو لحظه به لحظه پیگیری میکنند. گفتگوهایی که اگر 29 تیر ماه به حل نهایی پرونده هسته‌ای ایران منجر بشن، راه رو باز میکنند برای برداشته شدن تحریم ها، فرایندی که هیچ کس در تأثیر مثبت اون بر زندگی اقتصادی کشور تردیدی نداره. بعضی از مسئولین درجه اول اقتصادی در جمهوری اسلامی تا پیشبینی های آماری در این زمینه هم پیش رفتند، از جمله آقای کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی، که در گفتگوی اخیرش با وال استریت جورنال گفته دستیابی ایران به امضای یک توافق نهایی با آمریکا و سایر قدرت‌های بزرگ میتونه نرخ رشد سالانه اقتصاد ایران رو تا 6% بالا ببره.
خب این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ یک ارزیابی کلی و آرمانی است یا اینکه مبتنی است بر واقعیت‌های مشخص و آمارهای مدون؟
من شخصا این ارزیابی رو واقع بینانه تلقی میکنم، چون که هم میتونه داده های حقیقی اقتصاد کشور رو عوض بکنه اگر این مذاکرات به نتیجه برسه، و هم جو روانی بسیار مساعدی رو به وجود میاره برای فعالیت. شماری از ناظران مسائل اقتصادی ایران هم با این ارزیابی مشکلی ندارند، از جمله هفته نامه تجارت فردا که در آخرین شمارش تأثیر رفع احتمالی تحریم ها رو بر بخش های مختلف اقتصادی بررسی کرده، به خصوص بخش نفت رو که سهم 17% داره در اقتصاد ایران، و در صورتی که بتونه جایگاهی رو که پیش از تحریم ها داشت در تولید و صادرات دوباره به دست بیاره، طبعا تکان بسیار مثبتی ایجاد خواهد کرد در بسیاری از بخش ها. همینطور بخش صنایع و معادن اگر از گرفتاری های فلج کننده تحریم ها بیرون بیاد، رابطه آزاد داشته باشه با دنیا، طبعا نرخ رشد چشمگیری خواهد داشت. بخش خدمات هم اگر از زیر فشار تحریم خارج بشه، با توجه به سهم قابل ملاحظه‌ای که داره در تولید ناخالص داخلی، کل اقتصاد رو بالا میکشه. البته تحریم ها یک شبه به صورت جادویی دود نمیشه و به هوا نمیره، ولی به نظر میرسه که جامعه اقتصادی ایران این واقعیت رو، یعنی تدریجی بودن رفع تحریم ها رو، در محاسباتش در نظر گرفت.
خب به حال همین صحبت ها مال وقتی است که مذاکرات با موفقیت به پایان برسه. اگر که گفتگوها در وین شکست بخوره چه اتفاقی خواهد افتاد؟
در صورتی که 29 تیر ماه توافق نهایی حاصل نشه، موافقتنامه موقتی ژنو با توافق طرفین برای 6 ماه دیگه تمدید خواهد شد، ولی طبعا چنین رویدادی از لحاظ روانی تأثیر خوبی نخواهد داشت برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، اقتصاددان از پاریس، با صبحان با خبر امروز بودید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خدا نگهدار شما خانم حیدری. روز خوبی را آرزو می‌کنم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
صبحانه با خبر رادیو فردا همچنان همراه هستید و در این بخش سری میزنیم به کیوسک مطبوعات. روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو همراه با شهرام رفیزاده ورق خواهیم زد. آقای رفیزاده سلام میکنم بهتون و صبح بخیر.
فهیمه خضری، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
سپاسگزارم. ما امروز که اشکال فنی داریم که تصویر آقای رفیزاده به دست ما نرسیده، ولی نگاه میکنیم به کیوسک مطبوعات. آقای رفیزاده بعد نیست با روزنامه ابتکار آغاز بکنیم که عکس یک و تیترش رو از آقای خاتمی انتخاب کرده، تیتر زده است خاتمی ممنوع.
بله، روزنامه ابتکار امروز با چاپ عکس خاصی از آقای محمد خاتمی رئیس جمهور دوره اصلاحات خبر داده که 10 نماینده مجلس شورای اسلامی که اغلبشون نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری هستند، خواستار ایجاد محدودیت‌های بیشتر برای رئیس جمهوری دوره اصلاحات هستند، از جمله ممنوع الخروجی، ممنوع التصویری و ممنوع البیانی آقای خاتمی. تیتر دیگر روزنامه ابتکار هم ارزیابی حسن روحانی از 1 سال دوره ریاست جمهوری ایشون هست که به نوشته روزنامه ایشون گفته که اگر به وعده عمل نشده باید عذرخواهی کنیم.
خب به شرق هم نگاهی بکنیم. در گوشواره سمت چپ شرق گفتگوی داشته با رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بعد از همه انتقادهایی که به این سازمان شد برای تعطیل شدن و توقف آموزش موسیقی در فرهنگسراها.
بله، روزنامه شرق خبر داده که آقای شهاب مرادی دلیل تعطیلی آموزش موسیقی در فرهنگ سراها رو گفته که این آموزش موسیقی ابتدایی بوده و ما به همین دلیل این آموزش موسیقی رو تعطیل کردیم. تیتر یک روزنامه شرق هم اجرای ممنوع الخروجی و ممنوع البیانی خاتمی هست که به نوشته این روزنامه 9 نماینده جبهه پایداری خواستار اون شدن. یک گفتگو هم روزنامه شرق داره با 7 مدیر زن استان سیستان و بلوچستان و البته خبر داده که برق صنایع هم سهمیه بندی خواهد شد.
آقای رفیزاده روزنامه اعتماد چطور در صفحه کشت مطلبی رو میبینید؟
روزنامه اعتماد تیتر یک خودش رو امروز موضوع طرحی قرار داده که روز گذشته در مجلس شورای اسلامی کلیات اون به تصویب رسیده. بر اساس این طرح اگر به تصویب نهایی برسه، استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب افراد در مشاغل حساس الزامی خواهد شد. عکسی که روزنامه اعتماد هم غلام حسین کرباسچی هست، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، که در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته رأی آقای روحانی در یک سال گذشته افزایش پیدا کرد.
بله، و همینطور روزنامه شهروند رو داریم که در تیتری که خودش به روال این روزنامه یک تیتر یک اجتماعی انتخاب کرده و از راه اندازی کلینیک های درمان خشم در تهران خبر داده.
بله، روزنامه شهروند نوشته که نخستین کلینیک خشم در تهران بعد از ماه رمضان از سوی شهرداری تهران و با همکاری وزارت ورزش و جوانان راه اندازی خواهد شد. عکسی که این روزنامه هم مربوط است به اعتراضات در برزیل با تیتر برزیل علیه برزیل، و این روزنامه نوشته که معترضان گفتند که در صورت شکست برزیل در نیمه نهایی جشن خواهند گرفت.
ایران هم میبینیم که عکسی منتشر کرده از علیرضا حقیقی، دروازه‌بان تیم ملی ایران، که به دیدار کودکان محک رفته.
بله، در این گزارش با تیتر اینجا امید موج میزند، روزنامه ایران نوشته که علیرضا حقیقی دروازه‌بان تیم ملی در مقابل شوت کودکان مؤسسه محک ایستاده. شرکای اروپایی به ایران باز میگردند هم تیتر یک روزنامه ایران هست، و این روزنامه نوشته که این شرکت ها از جمله شرکت های آمریکایی برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران هم اعلام آمادگی کردند.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم آقای رفیع‌زاده. فرصت نداریم که به بقیه روزنامه ها بپردازیم، ما بار دیگر به شما خواهیم پیوست در طول همین برنامه.
متشکرم.
نگاه کردیم با هم به صفحه اول روزنامه های چاپ امروز تهران و فرصت کوتاهی داریم تا پیامک هایی که شما برای ما فرستادید یا پیام هایی که در فیسبوک با ما به اشتراک گذاشتید رو هم ببینیم. همراهی برای ما نوشتند که ایران میگوید ما اجازه تجزیه عراق را نخواهیم داد. پرسیدند که آیا طبق قانون سازمان ملل متحد ایران میتواند که با تجزیه طلبان در عراق وارد جنگ شود؟ پرسشی است که ایشون مطرح کردن. همراه دیگری گفتند که آیت الله مکارم شیرازی دستور جهاد داده، برای جنگ با داعش و جوانان لبیک نگفتند. به گفته ایشون گفتند که این دلیل بر نارضایتی جوانان هست از حکومت. خیلی پیام های متعددی در مورد جام جهانی بر ما گذاشتید و از طرفداران آرژانتین به خصوص یا برزیل اینجا پیام های زیادی فرستادن، ولی فرصت نیست که به همه اینو بپردازیم. اجازه بدید که به جای خوندن پیامک ها مربوط به جام جهانی بریم به فریبرز غریب و جهان ورزش بپیوندیم.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگوید جزئیات پیشنهاد 8 ماده‌ای این فدراسیون به کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی این کشور محرمانه است و اخبار منتشر شده در رسانه‌ها در این مورد واقعیت ندارد. در گزارشی که روز یکشنبه از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، علی کفاشیان در این باره اظهار داشت:
این یه چیز محرمانه هستش که بین خود ما و آقای کیروش، و تا زمانی هم که نهایی نشه بین ما نمیتونه قطعیت و سندیت داشته باشه.
این روزها بحث تمدید یا عدم تمدید قرارداد کارلوس کیروش در رسانه‌های ورزشی ایران به یک خوراک خبری تبدیل شده است. سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران که قراردادش با فدراسیون این کشور به پایان رسیده، بسته پیشنهادی فدراسیون را تحویل گرفته و قرار است تا چند روز آینده پاسخ نهایی خود را اعلام کند. در آخرین مسابقه مرحله گروهی لیگ جهانی والیبال در گروه یک، گروه ایران شب گذشته تیم والیبال برزیل میزبانش ایتالیا را شکست داد و با ایستادن در رتبه سوم جدول به مرحله فینال صعود کرد. در این گروه تیم ملی والیبال ایران که صعودش را از پیش به دور پایانی قطعی کرده بود، طی روزهای جمعه و شنبه گذشته در دو بازی تشریفاتی در لهستان دوبار مغلوب این تیم شد. در جدول گروه آ، ایتالیا، ایران و برزیل به عنوان تیم‌های اول تا سوم به دور پایانی لیگ جهانی که هفته آخر تیر ماه در شهر فلورانس ایتالیا برگزار می‌شود، صعود کردند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دبیر فدراسیون دوچرخه سواری ایران از احتمال تعلیق این فدراسیون به دلیل پرداخت نکردن جوایز دلاری تور مازندران به رکابزنان خارجی خبر داد. بنابراین گزارش با گذشت 9 ماه از برگزاری تور دوچرخه سواری مازندران هنوز جوایز دلاری رکاب زنان قزاقستانی و ازبکستانی پرداخت نشده و در صورت عدم پرداخت این جوایز دلاری فدراسیون دوچرخه سواری ایران با خطر تعلیق روبروست. در فینال رقابت‌های مردان تنیس ویمبلدون یکشنبه شب نواک جوکوویچ صربستانی سید شماره 2 تنیس جهان در یک بازی سخت و نفسگیر که حدود 4 ساعت به طول انجامید با حساب 3-2 راجر فدرر سوئیسی سید شماره 4 را شکست داد و برای دومین بار جام قهرمانی این بازی‌ها را بالای سر برد. جوکوویچ علاوه بر جام قهرمانی مبلغ 2,200,000 یورو هم به عنوان جایزه دریافت کرد. و لوئیس هامیلتون راننده بریتانیایی تیم مرسدس عصر یکشنبه در نهمین دور رقابت‌های اتومبیل‌رانی فرمول 1 در فصل جاری در پیست سیلورستون زودتر از همه رقیبان مدعیش